بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ان شاء الله جلسه 19 بلاغت رو شروع میکنیم. تعریف به اسم موصول رو بیان خواهیم کرد. التعریف و بسم الموصول، نخونید التعریف و به اسم الموصول، غلط ها، بسم الموصول، همزه اسم همزه وصل. و هو ادق الانواع اسرارا، از انواع معرفه دقیق ترین انواع همین موصوله. یعنی اون معرفه و مشار الیه و علم و اینا رو که گفتیم، ما ضمیر و اینا، دقیق ترینشون همین موصوله. ادق الانواع، انواع یعنی چی؟ یعنی انواع معرفه که داشتیم، یکی موصول بود، یکی ضمیر بود، یکی علم بود، یکی اسم اشاره بود. دقیق ترین انواعش اینه از نظر اسرار، یعنی سری که در درونش هست، و لطیف ترین اونها هست از نظر نکات و ظرایف. و الیک اهمها، یعنی اهم این نکات ایناست. یعنی ما چرا به جای اینکه بگیم که مثلا فرض بفرمایید، بگیم که به جای اینکه بگیم که زید به منزل آمد، میگیم کسی که در کنکور نفر اول شد به منزل آمد. خب چرا اینطوری میگیم؟ خب میخواییم فخر فروشی کنیم، پس این اسمشو نمیاریم، با موصول چیز میکنیم. اگر بخواییم تغییرش کنیم، مثلا بگیم که کسی که مثلا فرض کنید که اون کار بد رو انجام داد، مثلا الان داره میاد، این میشه تغییر مثلا فرض کنید الی آخر. پس ما چرا به اسم موصول میگیم؟ یکی به خاطر تفخیم. تفخیم یعنی فخامت و بزرگ داشت، و تحویل یعنی ترساندن. مثل فقشیهم من الیم ما غشیهم، این راجع به غرق شدن لشکریان فرعونه که وقتی که حضرت موسی علیه السلام وارد رود نیل شد، از رود نیل رد شد، به قدری آب نیل بزرگ و خروشانه که خداوند متعال تعبیر به دریا میکنه. فغشیه هم، ولی اونا که وارد شدن فرا گرفت. غشیه یعنی فرا گرفت، هم فرعونیان را. من الیم یعنی از آب دریا، از آب اون رود، آنچه که یعنی اون امواجی که فرا گرفت. دیگه اینجا میگیم شد آنچه که شد، اینطوری میگیم ها. یا میگیم اون امواجی که از دریا برخواسته بود. حالا اینجا ابهام هست دیگه، فان الابهام فی المقام، ابهام در این جایگاه، یترک نفسه، رها میکند نفس را، ذهن انسان را رها میکند، که تذهب و کل مذهب، برود به هر راهی، حیث انه یشیر، این اشاره میکند، الا انما غشیهم قد بلغ من العزم، اونچه که فرا گرفته است اینها رو، رسیده است از عظمت به جایی که به حیث لا تدرک، نمیشود بیان کرد، ولا تفی العبارتو به بیانه، و کفایت نمی کند عبارت به بیان آن. پس فغشیه هم من الیم ما غشیه هم، بگیم مثلا فرض کنید که بله، فرا گرفت مرا آنچه که فرا گرفت. وقت نمیگم ولی اونچه که فرا گرفت چی بود، نمیگم، میگم اتفاق افتاد برای من. میگن چی اتفاق افتاد؟ میگم آنچه که اتفاق افتاد. دیگه سربسته میگم، طرف میگه خدایا این چه اتفاقی براش افتاده که قادر به بیانش نیست. دو، تنبیه مخاطب بر خطایش. این زیاد توی محاورات ما هم اتفاق میافتاد. مثلا فرض کنید که یه نفر میگه که میگیم با فلانه دوست نشو، میگه نه اون آدم خیلی خوبیه، دوست جونجونی منه. وقت یه وقت این بنده خدا پول نیاز داره، میره پیش همون دوستش، به اصطلاح اون بهش نمیده. واقعا میفهمه که مثلا فرض کن اینو تو مشکلات تنها گذاشته، اون وقت حالا به این آقا میگیم، یه وقت اون آقا میاد میگیم که دوست جنجونیت داره میاد، یا اون کسی که خیلی بهش اعتماد میکردی داره میاد. خب میتونیم بگیم زید داره میاد، میخواییم توجه بدیم به اون خطایی که کرده، تنبیه المخاطب علی خطأه. مثل قول عبدت ابن طیب میگه ان الذين ترون اخوانكم يشفي قليل صدورهم ان تسرعوا، اون کسانی که شما اونها رو برادران خودتون میدانستید، این رعای قلبیه، یعنی برادر میدانستید، میدانستید از علم دیگه، رعای قلبیه. گاهی رعای رؤیت حسه، یعنی با چشم دیدنه. رعای حسی یک مفعول میگیره، مثلا میگیم رأیت الحدیقه، باغ را دیدم، منزل را دیدم. یه وقت هستش که شما رعای قلبیه، یعنی با چشم نیست، مثلا میگید زید را آدم زیرکی یافتم، این یافتنه، این بر اثر ممارسته، و الا من به قیافه زید که نگاه کنم که نمیفهمم که زیرکه یا مثلا عالمه یا جاهله. زید را آدم زیرکی یافتم، اینجا میگید رأیت زیدن زیرکا، حالا زیرکش فارسی فتنا، یعنی آدم باهوش و فتنی او رو دیدم. اینجا هم این دو مفعولیه، اینجا افعال قلوبه، یعنی شما یافتید، دیدید، یعنی یقین کردید که اینا برادران شما هستن، یا پنداشتید، حالا برای پندار هم میاد. ان الذين ترونهم اخوانكم، همانا کسانی که تو شما اونها رو برادر میدانستید یا برادر میدانید، ترونهم یعنی برادر میدانید مضارع، یشفی، اینا برادر شما نیستن، یشفی شفا میدهد غلیل صدورهم، غل یعنی کینه، غلیل یعنی کینه سینه هایشان را شفا میدهد. فاعل یشفی چیه؟ چی شفا میدهد کینه سینه هایشان را؟ ان تسرعو، این که شما به خاک بیفتید، سرعهو یعنی او را به خاک انداخت، اون وقت سرع یا یسرع یعنی به خاک افکنده می شود، این که شما به خاک افکنده شوید یعنی هلاک شوید، این که شما به هلاکت برسید اونها رو خوشحال می کنه، شفا می ده به کینه سینه هایشان. اون وقت این انتسرع به تعویل مصدر میره، میشه سرع، سرعکم، سرعکم میشه فاعل یشفی، شفا. وقت سر مصدر مجهوله، چون انتسرع فعلش مجهوله، مصدر معلومش هم سرع، مصدر مجهولش هم سرع، چون معلوم و مجهول یه جور مصدرشون. شفا میدهد شما را حلا، شفا میدهد کینه سینه هایشان را هلاکت شما، این هلاکت شما فاعل یشفیه، انتسرع جمله فاعل یشفیه، به تعویل مصدر میره. ممکنه تو کتاب شما نوشته باشن که ان الان خوندم ان الذين ترونهم، بگید نه کتاب ما نوشته ترونهم، ترونهم هم میشه خوند و میشه معنا کرد، یه مقدار بیانش سخته، ولی ترونهم بیانش راحت تره. کسانی که میبینید یا به اصطلاح حساب میکنید، بله، و آنها را برادرتان میبینید، برادرتان میدانید، این راحت تره. اگر طور اونها هم بخونیم سه مفعولی میشه، سه مفعولی اینطوری میشه، ارایتو زیدن امرن، بله، ارایتو زیدن امرن عالمن، این چون سه مفعولی میشه، طور اونها هم یعنی نشان داده میشوید شما، اون وقت مفعول اولش میشه واو یعنی شما که الان شده نایب فاعل، مفعول دومش میشه هم، مفعول سومش میشه اخوانکم، یعنی یه دو جور حرف زدنه. یه وقت دست میگیم که اونایی که شما گمان میکنید برادرتونن، نه آدم های جالبی نیستن، اونایی که دشمن برای شما بزک میکنه و برادر نشان داده میشه، البته خب این شاعر اینو گفته و اصل شعرم ترونهمه، ولی برای اینکه ترجمه راحت تر بشه ما اونطوری چیز کردیم، یعنی اونی که نشان داده می شوید شما، آنان را برادر، یعنی دشمن میاد یک عده ای رو برادر شما نشان میده، در حالی که اینا برادر شما چیه؟ نیستن. این کار دشمنه که میاد منافقین رو برای شما بزک میکنه. خب اونطوری هم میشه خوند و اصلش هم شاید همون باشه و ترونه هم صحیح باشه، ولی چون بیانش و فهمش یه خورده مشکل بود من اینطوری گفتم که شما تو امتحان هم اگر گفتیم ان الذين ترونه هم رو معنا کنید، همون ساده اونهایی که شما برادر میبینید، برادر میپندارید یا برادرتان حساب میکنید، شفا میدهد کینه سینه هایشان را، هلاکت شما خیلی سرراست معنا کنید. خب این میفرماید که چرا از الذین موصول استفاده کرد، میخواست متوجه کنه مخاطب را بر خطایش. ففیه من التنبیه علی خطئهم فی هذا الظن، پس در این عبارت، یعنی در این عبارت الذین، از تنبیه بر خطا در این گمان، ففیه ما، یعنی مطلبی هست که لیس فی قول که ان القوم الفلانی، نیست این مطلب در قول تو که میگی ان القوم الفلانی، یعنی از اول بگی که مثلا این گروه سینه هایشان شفا پیدا میکنه با هلاکت شما، این توش خطا، تذکر بر خطا نیست، ولی اینطوری بگه نه تذکر بر خطا هست. افاده تعظیم، تعظیم بگید، این تعظیم رو نخوندیم بگه تفخیم، بزرگ داشتن، بله اون بزرگ داشتن و ترسندان بود، این در واقع تعظیم، بزرگ داشتن و با عظمت حساب کردن و احترام گذاشتن. سواء کان تعظیم راجعن الی الخبر ام الی غیره، حالا خبر غیر رو توضیح میدیم. مثالش ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمه اعز و اطول، میگه اون کسی که رفع از سمکه، یعنی رفع یعنی برافراشت آسمان را، یعنی خدا، به جای ان الذی سمک السماء بنویس الله، بنا کرد لنا یعنی برای ما، بیتا خانه ای را که همون کعبه باشه، دعائمه، دعائم یعنی ستونهایش، اعز یعنی با عزتتر، یعنی محکمتر، عزیز به معنای استحکام بکنه، محکمتر و اطول و بلندتر است. حالا یه نفر میگه که درسته کعبه بلنده طولش 12 متره یا 10 متره بلنده، ولی دیگه از آسمان که بلندتر نیست، پس چرا گفته که کعبه اعز است و اطول؟ اینجا میگیم نه، شما تو صرف خوندید که گاهی ما افعل میگیم، ولی منظور ما افعل چیه؟ نیست، منظور ما افعل نیست، مثل هاولای بناتی اطهر لکم که توی صرف خوندیم و توضیح هم اونجا دادیم. اینجا اعز به معنای عزیز است، یعنی ستونهای این کعبه محکم و طولانی است، همین، نمیخواد بگه محکم تر از آسمانه. خب الان اینجا ما چرا از الذی سمک از سما استفاده کردیم؟ تا عظمت کعبه رو بیان کنیم، بگیم کعبه رو میدونی کی ساخته؟ کعبه رو همونی ساخته که آسمان رو بنا کرده ها. مثلا بگیم که خونه من رو میدونی کدوم معمار ساخته؟ ها، اون معماری که مثلا قصر فلان پادشاهو ساخته ها، اون ساخته ها. پس معلومه که هر کسی رو من نیاوردم خونه من بسازه. خب این توش افاده تعظیم خونه من میشه، نه قصر فلانی. اینجا هم افاده تعظیم خبر میشه، چون خبر ما چیه؟ خبر ان چیه؟ ان الذی سمک السما، خبرش بنا لنا بیتنه. الان تعظیم خانه کعبه میشه، میخوایم بگیم خانه کعبه معظم است، مشرف است، چون سازندش سازنده آسمان است. پس این تعظیم مبتدا نمیشه، تعظیم اسم نمیشه، تعظیم خبرش میشه که خانه کعبه باشه. حیث و آورده اسم ان، یعنی فرزدق وارد کرده، آورده اسم ان رو به شکل اسم موصول. حالا میخواسته چی رو تعظیم بزرگ بداره؟ تعظیمن لشعن الخبر، تعظیمن مفعولون لجده است، به خاطر بزرگ داشتن رتبه خبر. میگیم خبر چیه؟ همون بنا لنا بیتنه دیگه، و هو بنا لکونهی، یعنی به خاطر بودن این خبر، فعل و من رفع السما، به خاطر اینکه این کار کسی است، یعنی ساختن کان لکونه، یعنی لکونه این بنا، میتونیم به بنا بزنیم که از بنا در میاد، به خاطر بودن این بنا، یعنی بنا کردن، بنا مستر کار کسی که برافراشته آسمان را، التی لا بنا اعظم منها، آسمانی که بالاتر از اون ما نداریم و رفیع‌تر از اون نداریم، و هازا بخلاف ما قال ان الله او الرحمن، اگر بگی ان الله بنا لنا بیتن، البته اونجا هم از اسم الله تشریف میگیره، ولی خب حالا اینجا خواسته مقایسه بنایی وار بکنه، یعنی بنایی خدا رو در نظر گرفته، اون عمل خدا رو در نظر گرفته، نه خود خدا رو. گفته اون کسی که یه همچه عملی میکنه که آسمان ها رو با این عظمت درست میکنه، یه همچه کسی آمده به مکه رو ساخته. خب شما میگید اینا که حضرت ابراهیم ساخته، که خب ولی به دستور خدا بوده، با راهنمایی خدا بوده، و احیانا تا نقشش و شکلش شاید جبرئیل آمده خصوصیاتش گفته، کما اینکه در راجب کشتی نوح هم گفتن که جبرئیل یاد داده، ولی حضرت نوح نجار نبود، اگر هم نجار بود کشتی ساز نبود، اون کشتی خاصیه، کار خاصیه که یک مهندسی خاص میخواسته. و ثانی، اول چی بود؟ اول گفتش که راجعن الی خبر، اینجا شرافت به خبر برمیگرده. حالا مثال دیگر که شرافت به خود مبتدا برگرده، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. اینجا تشریف آل علی هست، اینجا میگه کسانی که تکذیب کردند شعیب را، اینجا عظمت شعیب رو میخواد بگه، کانوا هم الخاسرین، اینجا تعظیم شأن شعیب است. به خلاف لوقال ان القوم الفلانی، اگر میگفتش که فلان قوم خاسر بودند، دیگه تعظیم شأن پیغمبر اونها نمیشد. این معلومه که میخواد بگه که ببین شعیب چقدر با عظمته که کسانی که اونو تکذیب کردن دوباره دوچار مشکل شدن. خب اسم موصول، چهارمی افاده تحقیر. تحقیر هم گاهی به خبر برمیگرده یا به غیر اون. بله، فل اولو که قوله که ان الذی لا یعرف، مثلا میگیم که اون کسی که اون خونه زید رو ساخت و حلبی آباد کرد، اون اومده برای تو خونه ساخته ها، بنات اونها، یعنی ما میشناسیم. اینجا در واقع تحقیر اون خانه این رو میخواییم بکنیم، مثل اونجا قبلا میگفتیم اون کسی که قصر پادشاه رو درست کرد، خونه من رو درست کرده، اینجا افاده میکردیم که مثلا این خونه من مثلا تعظیم اون خبر میشد، اینجا هم تحقیر خبر میشه. مثل اینجا ان الذی لا یعرف الفقه قد سلف فیه، یعنی در فقه تصنیفی کرده و چیزی نوشته. الان اینجا بزرگ داشته در واقع تحقیر این تصنیفه، یعنی تحقیر نوشته این شخصه. بگیم کسی که هیچی سرش نمیشه آمده در فقه کتاب نوشته، یعنی کتاب این ارزشی نداره. و ثانی که به خبر بر نمیگرده، به همون مبتدا منحصر میشه، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. اینجا میخواد بگه که غضب که میاد به خاطر اتخاذ عجل است. اینجا داره تحقیر میکنه، میگه اتخاذ عجل خیلی محقره، خیلی چیز بدیه. چرا؟ چون باعث غضب میشه. پس الان اینجا تحقیر خبر نیست، تحقیر عجل است که در قسمت مبتدا آمده. کسانی که گرفتن گوساله را، یعنی گوساله را خدای خودشون حساب کردن، به زودی میرسد به اونها غضبی از ناحیه خدا. خب یکی هم این که تصریح به اسمش نمیخوایم بکنیم. مثلا گاهی توی سخنرانی های رهبر عزیز ما هم هست که مثلا میگه که اون مرد و زنی که مناظره کردن، مثلا نمیگه اسم نمیخواد ببره، مثلا اسم رئیس جمهور آمریکا رو نمیخواد ببره، اون کسی که اخیراً در انتخابات آمریکا پیروز شد، خب به جای این یه جمله میتونست از اول بگه که فلانی مثلا زید عمر، اینا رو نمیگه چون اصلا نمیخواد که در واقع این اسم رو به زبانش جاری کنه. استهجان تصریح به اسم. خب مثالی که ایشون میزنه میگه و راودت هلتی هوا فی بیت ها ان نفسه، راودت ها یعنی خدعه کرد، فریب داد. فاعل راودت علتیه، راوده راودا راودو، به جای علتی هو فی بیتها میتونست بگه راودت هو، هو یعنی به اصطلاح یوسف علیه السلام، هو برمیگرده به حضرت یوسف علیه السلام، به جای علتی هو فی بیتها بگه راودت هو زلیخا. نمیخواد حالا کنار اسم حضرت یوسف یه کلمه زلیخا هم مثلا اینجا بنویسه، اینو نمیخواد، یا نمیخواد مثلا تلفظ به این بکنه. گفته که اون کسی که این تو خونش کار میکرد، تو خونش بود، علتی اون زنی که اون کسی که هوه یعنی یوسف در خاله او بود، راوتت یعنی فریب داد، خدعه کرد، ان نفسه یعنی نسبت به او، نسبت به نفس او خود و فریب درست کرد. حیث ان التصریح باسم المرأة مستهجر عند العرب، معمولا به اصطلاح تصریح نمی کنن مستهجن عند العرب و مستقبح عندهم، اسم نمیارن، بله و قبیح است در نزد اینا که اسم میارن، خصوصا در مثل مقام که بحث به اصطلاح چیز جنسی هم بوده و چیز داستانه بالاخره جالبی هم نیست اون قسمت جنسیش، لذا اینجا قرآن عفت کلام به خرج داده و اون اسم اون زن رو نیاورده. فجر الله عز و جل علی سنن اعتقادهم، جر الله این جاری شده خداوند، یعنی حرکت کرده خداوند بر روش اعتقاد اونها، سنن یعنی به روش اعتقادشون، این سنن نیست، سنن جمع سنت این نیست، سنن مفرده. دوم زیاده تقریر، تقریر یعنی تأکید، و هو قد یکون للمسند او للمسند الی او للغرض المسوغ له الكلام و الآیت السابقه صالحتون لذالک. این زیاده تقریر یعنی تأکید گاهی برای مسند است، گاهی برای مسند الی است، گاهی برای غرضی است که کلام سوق داده شده به اون و آیه سابق یعنی راودت اللتی هو فی بیتها صالح است برای این زیاده تقریر و برای اینها صلاحیت داره. میگیم اینجا مگه چی داره؟ دقت بفرمایید آیه رو یه بار دیگه نگاه کنید، راودت مراوده است دیگه، این مراوده چیه؟ مسنده یا مسندان الیه؟ مثلا وقتی میگیم ضرب زیدون، چه چیز رو نسبت میدیم به زید؟ ضرب رو. پس زید مسند است، زید ضرب مسند است، زید مسندان الیه است. اینجا هم مراوده رو نسبت دادیم به علتی، گفتیم اون زن مراوده کرده، حالا راودت هم میشه مسند، علتی علتی هو فی بیت این علتی میشه مسندان الی. اما تقریر المسند، پس زیر مسند بنویسید مراوده، مراوده رو ما نسبت دادیم به زلیخا دیگه، خودش میگه و هو المراوده، مسند مراوده است. فلما یفیده قوله فی بیتها، الان ما مراوده رو میخواییم تأکید کنیم روش. ببینید وقتی که ما میگیم که ضرب زیدون، ضرب زیدون، خب اگه بگیم ضرب زیدون مسند تأکیدی نداره، ضرب زیدون دیگه، اما اگر بگیم ضرب زیدون ضربن، این ضربن میاد چکار میکنه؟ تأکید میکنه اون ضرب اول رو، یعنی محکم زد. حالا اینجا هم یه وقت میگیم که راودت زلیخا، اینجا تأکیدی نداره زلیخا مراوده کرده، ولی اگر بگیم نه اون کسی که یوسف در خانه او بود او مراوده کرده، معلوم میشه که مراوده خیلی محکمی بوده. چرا؟ چون یک وقت مراوده با شخصی است که در دسترس نیست و دور است. این مراوده خب دور دورکیه، خیلی شلووله، ولی یه وقت نه، مراوده ایست که با یک شخصی که در منزل او هست، پس تأکید مراوده میشه دیگه. خب صله رحم هم اینطوره دیگه، انسان یه وقت صله رحم میکنه با یه اسمس، با یه تلفن، یه وقت نه صله رحم میکنه میره میبیند. خب اگر بگیم صله رحم با رفتن و دیدن و نشست و برخاست واقع شد، خب این صله رحم فرق میکنه، تأکیدش فرق میکنه با اون صله رحم. این مراوده همونه اینجا اینطوره، اما تقریر المسند یعنی تأکید شده مراوده. از کجا تأکید شده؟ یعنی چه چیزی آمده این مراوده رو تأکید کرده؟ میگیم این کلمه فی بیتها تأکید کرده، چون مراوده با کسی بوده که اون شخص در خانه او بوده، پس معلوم میشه که از نوع مراوده به اصطلاح قرص و محکم بوده. فلما یفیده قوله فی بیتها من فرط الالفه، فرط یعنی شدت، الفت یعنی علاقه، این شدت علاقه و الفت رو میرسونه، و شدت المخالطه، مخالطه یعنی شدت اختلاط رو میرسونه. فتکون و تکونو فاعلش اسمش هیس، برمیگرده به الفت، می باشد این الفت متمکنتن، متمکن جاگیر استوار، الفت جاگیر و استوار می شود من در یوسف غایت تمکن. غایت تمکن یعنی بسیار بسیار جاگیر می شود. فیسهل علیها، پس سهل می شود بر این زلیخا مراوده او، یعنی فریب دادن او. انسان میتونه کسی رو که با او همکاری داره، حالا بالاخره غلام برده است، هر چی میگه او انجام میده و در واقع دسترس او هست، این راحت تر در معرض در واقع فریب هست تا کسی که دور دست باشه. پس سهل میشود بر این زلیخا مراوده، یعنی فریب او. و مطالبته، یعنی درخواست از او، به ما طبقی، آنچرا که طلب می کند. این طبقی فاعل شیعه است، برمیگرده به زلیخا، مطالبه کند آنچرا که این طلب می کنه، بخواهد از او اون چیزی را که این خودش دلش می خواد. به خلاف لوقیل راودت و زلیخا. پس تا اینجا ما این سخط رو خوندیم، چی رو بگیم؟ بگیم که شما میگید آیه شریفه با الذی ذکر شده، با التی ذکر شده، مسند درش تقویت شده. چطوری تقویت شده؟ اینطوری. این تمام شد. اما مسندان الی چطوری تقویت شده؟ مسندان الی همون التیه، یعنی زلیخاست. اگر میگفت زلیخا، این زلیخا خیلی تقویت نمیشد. اگر گفت التی هو فی بیتها، حالا این مسندان الی، مسندان الی یعنی فاعل دیگه، فاعل همون مراوده، کی مراوده را انجام داد؟ اون زن. این زن که مسندان الی تقویت شده. چرا؟ فل امکان وقوع الابهام اول اشتراک فمرأت العزیز او زلیخا. اگر به جای التی هو فی بیتها میگفتش که راودت هو امرأت العزیز، این خیلی معلوم نمی شد که، یا راودت و زلیخا، این معلوم نمی شد که این همون زنیه که یوسف تو خانه او بوده، شاید یه زن دیگه بوده. عزیز مصر چند تا زن داشته، زن یکی از زنها این کار رو انجام داده. خب این تأکید نمیشه که، یا زلیخا، یا دوتا زلیخا نام بوده. ولی وقتی که میگه نه این همون زنیه که این در خانه او بوده، در واقع اون زن تأکید میکنه رو اون زن خاص. پس اگر میگفتش که یکی از زنهای مصر یا زن عزیز مصر این کار رو کرد، تأکیدی روی اون زن نبود، ولی میگه که اون زنی که این در خانه اون بود، این تأکید میکنه روی مسندان الی. خب و اما تقریر الغرض المسوغ له الکلام، غرضی که کلام سوق داده شده چی بود؟ پاکی یوسف بود و هو بیان و نزاهت یوسف و بعدهو و بعدهی بیان و نزاهته و بیان و بعدهی ان مزنت الفحشا. خب اگر اینطوری میگفت الان این آیه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه حضرت یوسف پیغمبر بود، پاک بود، توجهی به خدا کرد، خدا کمکش کرد. اگر اینطوری میگفت و راودت زلیخا با یوسف، فریب داد، مثلا میخواست مراوده داشت، مراوده کرد. خب اینطوری اصلا شدت پاکی یوسف معلوم نمیشد. اونجا شدت پاکی معلوم میشه که این اختلاط زیاد بوده و این غلام او بوده، در منزل او بوده و در واقع حشر و نشرش با او بوده. اینجا اگر بتونه خودش رو نگه داره خب خیلی سخته، این پاکی خیلی شدت پیدا میکنه. تقریر غرضی که سوق داده شده برای او کلام که بیان نزاهت یوسف است و بعدش از مزنه محل اتهام فحش، فبه اعتبار انه از استعصم، وقتی که خودداری کند، معکونه فی بیتها، با وجود اینکه در خانه او هست، متمکنن فی خلوت معها، در حالی که توانا بوده که خلوت کند با اون زن، اون وقت چی میشه؟ انه از استعصم کان غایتا فی النزاهه، این در نزاه، در غایت و نهایت پاکی و عفت هست. الا غیر ذلك که من الاعتبارات المناسبه للمقام والمفهومه من سیاق الكلام. خب این هم به اصطلاح بحث زیاده تقریر بود تا تعریف به الف و لام. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.